بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. پیشا پیش میلاد با سعادت حضرت صاحب الامر رضیت الله العظم ارواحنا له الفداء معجل الله فرجه الشریف را به همه منتظران ظهور اون حضرت تبریک و تهنیت هست. بنده فقط برای اطاعت امر دوستان اظهار جهل و عجز خودم در زمینه معرفت این وجود با عظمتی که چیزی جز عنوان بقیت الله و مانند اون را ما نمیتونیم در بارش به کار ببریم، فقط برای عرض ارادت و اطاعت امر دوستان شرکت کردم. توان این که یک سر مجهولی را برای آقایون کشف بکنم، مسئله را حل بکنم، در خودم نمیبینم. این موضوعی که تعیین فرمودند که درباره‌اش صحبت بشه، آثار و برکات وجود آن حضرت در زمان غیبت، یه جواب ساده‌ای داره که همه می‌دونیم. تفصیلاً هم بخوایم درباره‌اش صحبت کنیم، باید رجوع کنیم به داستان‌ها و کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده. نقلیاتی است، بعضیش متواتر، بعضیش مستفیض، بعضیش هم منقول به نقل واحد، بعضیش هم شاید خودمون تجربه کرده باشیم، دیده باشیم. اونها هم در یه جلسه قابل بحث نیست، همه هم در دسترسشون هست اینجور کتاب ها و اینا. ولی من خیال میکنم که وقتی میتونیم ما یه جواب روشنتری، عمیقتری از این سوال داشته باشیم که اول بدونیم وقتی امام حضور دارد ما چه برکاتی ازش استفاده می‌کنیم، چه برکاتی برای انسان داریم، موقع غیبت کدومش حذف میشه. و ما متأسفانه معرفتمون درباره امام و مقام امامت، اون کسانی که مثل بنده هستن معرفتشون خیلی ضعیف، علی رغم این که ما هستیم اونا مرهون عنایات آقا هستیم. به یک معنا همه خلایق اینجورن، به یمنکم رزق الورا، ولی ما طلبه ها به خصوص پیچیدگی داریم که استفادهمون از برکات اون حضرت بیش از دیگرانه، ولی در این حال بسیار قصور داریم در معرفت امام به طور مطلق و امام زمان صلوات الله علیه به طور خاص. ما یه چیزهایی درباره امام میدونیم که هر شیعه ای بلو در ادنا مراتب معرفت و ایمان باشه باید بدونه و معتقد باشه که بعد از پیغمبر اکرم 12 تا امام معصوم داریم، یکیشون غایب است، زنده هست و غایب و روزی ظهور خواهد. در اصل وجود اون حضرت و غیبتش و ظهورش بسیاری از برادران اهل تسنن هم معتقدند و حتی کسانی از اهل تسنن ادعای زیارت اون حضرت کردند. اصل اعتقاد به وجود اون حضرت، محبت و علاقه به اون حضرت، عشق به اون حضرت، این اختصاص به شیعه نداره. اونی که اختصاص به ما داره و ما را از سایرین متمایز میکنه اعتقاد به امامت ایشون هست و این که حیات دارند و روزی ظهور خواهند کرد و وظایف امامتشون را انجام خواهند داد، دنیا پر از عدل و داد خواهد شد. این اعتقاد که در واقع شرط تشیع است، اگر اینا نداشته باشیم شیعه اثناعشری نخواهیم بود. و این که در زمان غیبت هم استفاده هایی از وجود اون حضرت میشه، من بعید میدونم که در بین شیعیان کسی باشه که اصل این مطلب رو انکار بکنه، چه در امور تکوینی استفاده های عدد معذرت میشه، توسلاتی که میشه، مشکلاتی که رفع میشه، درکاتی که نازل میشه در اثر توسل به وجود مقدس اون حضرت، هوایجی که برآورده میشه، اصلش رو بعید میدونم کسی در میان شیعیان باشه که انکار کنه. حالا اگه در بعضی موارد خاص تشکیکی باشه به خاطر اینکه نقل مستفیضی نیست، خبر واحدی نیست یا یک استبعاد هایی بشه، ولی فعل جمله فکر نمی کنم کسی اینا انکار کما اینکه گهگاهی برای کشف بعضی از مجهولات چه در اصول و چه در فروع از وجود اون حضرت استفاده هایی شده، داستان های زیادی است که توی کتاب ها نقل شده، بخشیش در کتاب نجم الساقی به تعریف میرزای نوری رضوان الله علیه هست، در کتاب های دیگر کما بیش هست، بخشیش در بهار نقل شده. این هم گمون نمی کنم کسی اصلش را انکار بکنه و به هر حال این که یک جواب اجمالی که وجود اون حضرت در زمان غیبت مثل خورشید است پشت ابر، ما نمی بینیم ولی اون نور افشانی میکنه، برکاتش را نازل میکنه، هم جهان را روشن میکنه، هم حرارت میده به عالم، زمینه حیات را فراهم میکنه دیگه. حالا هر کسی هم معرفتی نسبت به امام داشته باشه اجمالا میدونه که یک پرده ای، یک ابری واسطه شده و الا تغییری نکرده. اینا را همه میدونیم کما بیش، هرچی هم بگیم تفصیلی از همین ها، ولی مشکل اینه که اون وقتی هم که امام حاضر باشه ما درست نمیشناسیم امام یعنی چی و چه مقامی داره و چه برکاتی داره، چه نقشی در تکوین و تشریع داره، اونش رو سرمون نمیشه. اگه ما بخوایم جواب این سوال رو بفهمیم، بهتر اینه که برگردیم بگیم اصلا وجود امام معصوم برای ما اگه حضور داشته باشه چه برکاتی داره؟ حالا در زمان قیامت کدومش حذف شده؟ اندکش حذف شده ولی اصل اون برکات حالا نیست. اجمالا باید اعتراف کنیم که متاسفانه کسانی که معلوماتشون امام شناسیشون در حد بنده هست خیلی در این زمینه کوتاهی کردیم، خیلی کوتاهی. البته این انحصار به شناخت امام نداره، نسبت به سایر معارف هم کم و بیش همین جوراست. ما اون وقتی هم که همت میکنیم به کسب علوم و معارف اسلامی، بیشتر مربوط به ظواهر و احکام عملی که بشه تو رساله عملی بنویسند و در مقام استفتا جواب بدن و در همین حد هاست. اما تعمق بیشتر در معارف سابقا که نمیدونیم، ما نبودیم اون وقتا ببینیم بزرگان چجور بودن، اما در این زمان ما باید بگیم خیلی قصور داریم، اگر نگیم تقصیر. حالا بگذاریم از امواج شبهات و زلالت ها و التقاط ها و چند تا نقطه که در این زمان بیش از هر زمانی پیدا شده، و زمینه تضعیف عقاید و ایمان نسل آینده را فراهم کرده و ما وظیفه بسیار سنگینی داریم برای حفظ معارف برای نسل آینده و حفظ اصالت ها و ارزش های ناب اسلامی. از اینا بگذاریم، در همون حدی هم که خود ما اجمالا معتقد هستیم و شک و شبهه هم نداریم، ولی در تعمقش یا بفرمایید در تعمیق این معارفمون بسیار ضعیف است. از خداشناسی بگیرید تا امام، تا معاد و سایر چیزا، واقعا ما معرفتمون نسبت به خدای متعال چقدر بیشتر از اون عوامی است که هیچ درسی نخوندن، با قرآن و اهل بیت آشنا نیستند، در معارف کاری نکردند، جز یک مفاهیمی که غالبا مفاهیم سلبی هست. چه اندازه درباره معرفت خدا پیش رفتیم؟ دلمون چقدر با خدا آشنا شدی؟ چند از این اعتقاد در رفتارمون اثر گذاشتی و میگذاری؟ این اعتقادی که میگیم خدا همه جا هست، واقعا این اعتقاد در رفتار ما چقدر اثر داری؟ مانع میشه از این که در خلوت و جلوت گناه نکنی؟ اون اندازه ای که یک طفل نابالغ حضورش در زندگی ما میتونه اثر داشته باشه، این اعتقاد به حضور خدا در ما اثر داره؟ این مضامینی که در دعاها و مناجاتها و اینها اومده، اصلا ما هیچ باش آشنا هستیم؟ این مناجات شعبانیهی که به فرموده امام، عارفان انتظار رسیدن ماه شعبان رو میدونستن تا عاشقانه این مناجات رو بخونن. اگه موفق بشیم بخونیم واقعا با این مضامینش آشنا هستیم، در روح ما اثر میگذاره. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، میفهمیم یعنی چی، واقعا میخواییم اینا. الهمنی ولهن به ذکرک الى ذکرک یعنی چی و چیزهای دیگری. مضامینی که در ادعیه و مناجات هاییست، همین دعاها و مناجات هایی که در کتاب مفاتیح هست، همینا اسرار و پشت پرده ها و اینا، نه همین سایز در دست همه عوام ها هست و خیلی ها بیشتر از ما میخونند و ازش استفاده میکنند از خوندنش. چقدر ما بهش معتقدیم، چقدر درک میکنیم اینا را، چقدر بیشتر از دیگران و حقایق اینا رسیدیم. باز من عرض میکنم، قیاس به نفس میکنم، اونایی که مثل من هستند خیلی ضعیفند. خوش به حال اونایی که از من جلوترند در این مسئله. اعتقاد درباره نبوت و رسالت و این حرفا رو بگذاریم، از این که امروز نبوت و تجربه دینی شخصی میدونن که هیچ لزومی هم نداره که واقعیت داشته باشه، به اصطلاح یک تخیلات و اوهام است، از اینا بگذاریم. نه، اونایی که واقعا معتقدن که واقعا جبرئیلی هست و وحی نازل میکنه و خدایی هست و دستوری میده و میاد و به قلب پیغمبر چیزی القا میشه، و همینایی که عوام خود ما معتقدن و ما هم البته همینا رو معتقد هستیم، این حقیقتش چه اندازه بیشتر از اونها رو فهمیدیم، چقدر در زمینه کار کردیم، چقدر همون اندازه‌ای که در آیات و روایات بیان شده یاد گرفتیم. حالا اونایش که بیان نشده و کسانی باید چرز کنم میگن کشف و شهود و یه چیزایی از این قبیل ها که ما سر در نمیاریم درست چیه، اوناش بماند، همون مطالبی که با همون الفاظ و مفاهیم که در کتاب و سنت اومده ما چقدر یاد گرفتیم. و بالاخره درباره وجود امام ما مضامینی در همین کتاب مفاتیح درباره امام ها داریم که به یه خود دقت بکنیم اون وقت میفهمیم که چقدر دور است. من اراد الله بدع بكم، من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه اليكم یا توجه بكم. یعنی بكم فتح الله و بكم یختم، بکن فتح چی رو فتح کرده خدا؟ به وسیله اونها. و چی رو خاتمه میده به دست اونها، به سبب اونها یا به برکت اونها؟ بکن یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذن، بکن یمسک السماء ان تقع على الارض، بكم ينفس الهم ويكشف الضر. شاید همه ما ده ها بار صد ها بار خونده باشیم، اما چقدر فکر کردیم که باطن این معانی چیه؟ و اگه من و شما وقت نکدیم اینا رو بفهمیم، چه کسانی باید بفهمیم؟ بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السماء، به یمنکم رزق الورا. خلقکم الله انوارا فجعلكم به عرشهی محدقین حتی من الله علینا بکن. یعنی چی؟ ما که این پیغمبر امامی که میشناسیم در یه سال معینی از دنیا متولد شدند و از عرش هم نیومده بودند، بعدم از دنیا رفتند، حالا دوازدهمیشون و عقیده ما حیات دارند، بقیه شهید شدند. این خلقکم الله انوارن یعنی چی؟ فجعلکم به عرشهی مهدقین. انواری بودید که حلقه زده بودید دور عرش خدا. چقدر گذشت خدا میدونه، هزاران سال، میلیونها سال، میلیاردها سال، یا اصلا اون خلقت جوری بود که مقیاس زمانی نداشت. مقیاس زمانی مال این عالم ماست، فوق این عالم شاید مقیاس زمانی نباشه، مقیاس دیگری باشه. به هر حال جوریست که خلقکم لا انوارن، شما بودید در اون عالم، حتی من علینا بکن، تا خدا منت بر ما گذاشت که شما را در این عالم آورد. این هم منتی بود که بر ما گذاشت، بلا شما احتیاج نداشتید بیاد بینا. فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه. من نمیدونم اینا حقایقش چیه، عرض کردم میخوام اعتراف کنم به جهل خودم، چیزی هم اینجا ندارم برای شما حل کنم، انشالله شما بدونید جواب این سوال، ولی برای من واقعا اینا ابهام داره، نمیدونم حقیقتش. اما میدونم یه چیزی بیش از اون چه ما میفهمیم هست. این که جنینی در شکم مادر تسبیح خدا میگه، این با اون جنینایی که من و شما میشناسیم فرق داره. این که وقتی طفلی از مادر متولد میشه به حالت سجده روی زمین میفته، این با دیگران فرق میکنه. حالا در روایات داریم که بعضی از ائمه اطهار یا حضرت زهرا سلام الله علیها در شکم مادر هم با مادرشون سخن میگفتن و او را دلداری میدادن. حالا یک کسانی بگن اینا روایات واحد است و حجیت ندارد و این حرفا، من هم حالا نمیخوام اثبات بکنم مطلبی، ولی به هر حال از این مقولات هست. در تفسیر اون آیه شریفه که فانبئهم به اسماء هؤلاء، در روایات هست که هؤلاء اشاره است به انوار اهل بیت که در اون عالم بودن. حضرت آدم افتخاری را که داشت بر ملائکه این بود که اسماء اونها را یاد گرفت. فعلم آدم الاسماء بالله، و الا خود اونا که اسماء الاسماء هستن، اونها بودن قبل از خلقت آدم. کنتو نبیگن و آدمو بین الماء و طین. یعنی چی؟ به هر حال اگه بعضی عقاید عوامانم اونا حفظ کرده باشیم، بنده الحمدلله یه مقدار این عقاید عوامانم حفظ کردم هنوز. یک وجود نورانی برای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اثبات شدی و تشویق شده به این که کسانی سعی کنن معرفت اونها را به نورانیت پیدا کنن، معرفت اونها به نورانیت. اینجا هم میفرماید خلقکم الله انوارن. حالا این نور یعنی چی؟ یعنی نور حسی است که ما میبینیم از چراغ و یا از خورشید و ماه و اینا یا چیز دیگری است، احتمالاً چیز دیگری باشه. الله نور السماوات والارض مثل نورهی، الله خودش نور است، ظاهرا این نور حسی که نیست، خدا که چه اسمی است، اون وقت خودش که نور است یک نورهو هم دارد که میشه نور و نور. الله نور السماوات والارض، نمیفهمد مثلهو، مثل نورهی. آخرش هم میفرماید یهد الله لنوره من یشاء، نه یهد الله بنوره، یهد الله لنوره. برای چیزیست، یه حقیقتیست هست، اسمش نورانیت است. یه چیزیست که این عالم با همه انوارش، با این کهکشان ها، با این خورشید ها، در مقابل اون ظلمت است. و اهل بیت یک وجودی از سنخ اون نورانیتی داشتند و دارند که قبل از خلقت آسمان ها و زمین و قبل از خلقت انسان ها وجود داشتی و اونها در عرش الهی حضور داشتند. فجعلکم به عرشهی محدقی، این یه مسئله. یه مسئله دیگه است وجود روح انبیا و ائمه سلام الله علیهم اجمعین است که ما معتقدیم بعد از رفتن از این عالم هم اونها هستند، حضور دارند، حیات دارند. اشهد انکم تسمعون کلامی و تردون سلامی، احیان عند ربهم یرزقون. ولی به هر حال حیات این جهانی ندارن، ما تماس جسمانی باشون نمیتونیم بگیریم، هرچند که تماس روحانی میشه گرفت، اون توسل ها و اینها یک نوع تماسیست با روح اونا. اون روح که مرتبش مادون وجود نورانیت است، چیزیست که تعلق به جسم میگیرد. حضورش در جسم یا غیبتش در جسم فرق میکنه. ما هم به نحوی باش تماس میتونیم بگیریم و استفاده بکنیم. توسلات هم یک نحو برقرار کردن ارتباط است. البته ما هم روح داریم، ما هم بعد از رفتنمون در عالم برزخ روحمون هست، اما بودن روح ما با روح اونا اندکی تفاوت داریم. اونها اندرب بهم یرزقون هستن، اما ارواح ما بعد از رفتن از این عالم معلوم نیست در کجا باشی و چه حالی داشته باشی. به هر حال یکی هم روح پاکی دارند اونها که حتی بعد از رفتن از این عالم هم حیاتی دارد و منشأ اثری و عند الله مرزوقون. و یک مرتبه تعلق به جسمانی دارند که اونم احکام خاصی داره. این که میگه وقتی امامی از دنیا میره یک امام دیگری جانشینش میشه، این به خاطر اون مقام روحانیتش نیست، اون که هست، اون که از بین نمیره، ارتباطش هم محفوظه. یه برکات دیگری دارد تعلق روح اونها به جسم، یا به تعبیر بعضیا مرتبه نفسانیت. این یه مرتبه خاصی داره و تازه این مرتبهش با ماز مرتبه نفسانیت ما فرق می‌کنه. پس به حسب اون چه از اینا استفاده میشه یک مقام نورانیت داریم که اون فوق تصور ماست. هرچی به مغزمونم فشار بیاریم چیزی سردر نمیاریم. همین خوبه که بگیم نور خداست، انواریست که خدا در عرش خودش قرار داده بود قبل از خلقت همه عالم، بلکه روایاتی است که اهل تسنن هم نقل کردن، تمام هستی پرتوی از نور اونهاست. روایاتی است حتی اهل تسنن نقل کردن که نور پیغمبر اکرم و نور امیرالمؤمنین یک نور بود که خدا قبل از خلق آسمان ها و زمین آفرید و این نور واحد بود تا در پشت عبدالمطلب که از اونجا منشق شد، یکی در پشت عبدالله قرار گرفت و منشأ پیدایش وجود مقدس پیغمبر اکرم شد و یکی در صلب ابو طالب و پیدایش امیرالمؤمنین شد. این روایت رو اهل تسنن هم نقل. این روایات به این مضامین هم هست که مثلا بهشت را خدا از نور پیغمبر اکرم خلق کرد، حتی لوح و قلم را، لوح و قلم این که باز به حسب اون چه در روایات اومده منشأ پیدایش تمام تقدیرات خداست، قضای الهی به واسطه قلم بر لوح ثبت میشه. تازه میشه قلم و لوح از نور اهل بیت آفریده شده. اون نور چیه؟ ما قلم و لوحش هم نمیفهمیم چیه، فرشتگانش هم نمیفهمیم چه میفهمیم. من شماها رو توهین نمیکنم، عرض کردم همش با قیاس به نفسه، چه میدونم ملک یعنی چی. قرآن وقتی از روح الامین سخن میگه بعضی تفسیرها علمه شدید القوا ذو مرت فاستوى، کسی که رسول کریم، رسول امین، عند العرش مکین، ذل عرش خدای متعال است، روح الامین کسی است که عند الله مکین است، مکانتش پیش خداست. این روح الامینی که با این عظمت نقل شده و در روایات وقتی شرحش آمده که چند مرتبه پیغمبر اکرم خود روح الامین را به خلقت اصلیش مشاهده فرموده، اون وقت در روایات اومد داری که ان الروح الامین فی الجنان الصاغوره ذاق من حدائقنا البافوره. ما مقاماتی داریم، باغهای پرثمری داریم، درختهای پرمیوهی داره که روح الامین در اون بهشتهای کوچیک، باغهای کوچیکش از اون نوبر اون میوه ها چشیده. ذاق من حدائقنا الباکوره، باکوره میوه نوبر میگه. روح الامین با اون عظمتش از درخت های پرثمر ما نوبرش چشیده. حالا باز نفرمایید این روایت متواتر نیست، حجیت نداره، تازه در باب عقاید به اینا نمیشه. اینو من اول عذرش خواستم که اونقدر این مزامین هست که ما نمیدونیم. البته اگه روایتی ضعیف و سندم بود، اصلا مرسل هم بود، ما حق تکذیبش نداریم، استناد بهش نمیشه بکن در اثبات حکمی، اما نمیتونیم بگیم دروغه. حتی ناقلش اگر جعال و کذاب هم باشه ما قسم نمیتونیم بخوریم این دروغه. آدم دروغگویی هم راست هم میگه، این هم اشتباه نشه که گاهی میبینیم مثلا یه روایتی ضعیفه فوراً بگیم دروغه. سازه روایتی ضعیف یعنی ما نمیتونیم بهش استناد کنیم، حجیت نداره برای ما، اما بگیم دروغه دلیل میخواد. آدم دروغگو هم یه حرفی نقل بکنه ممکن راست گفته باشه، مگه هر دروغگویی هر چی میگه دروغه؟ مگه اصلا امکان داره یک کسی باشه اصلا در عمرش هیچ حرف راستی نزنه؟ مگه میشه هم چیزی؟ و به هر حال این همچه چیزهایی وقتی رو هم آدم نگاه میکنه میبینه یک نوع تواتر اجمالی هست که یه چیزهایی هست فوق اون چه ما میدنیم. من همینو شو میخوام از بیم غیر از اون چه ما باش سر و کار داریم یه چیزی دیگه هست. و بالاخره شما میتونید در اول قرآن که باز میکنیم صفحه اول الف لام میم ذلک الکتاب هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. در بعضی از تفاسیر آمده، حالا شاید تفسیر به عنوان بیان مصداق باشه یا مصداق عتم باشه یا مصداق خفی باشه، چه عرض کنم، تفسیر شده یؤمنون بالغیب به وجود مقدس امام زمان. اصلا فرق مؤمن و کافر این است که ملاک معرفتش مشهودات و محسوسات نیست. اگر ما فقط به محسوسات اکتفا بکنیم که به هیچ اعتقادی نمیتونیم اثبات، خدا هم نمیتونیم اثبات کنیم. بنی اسرائیل هم مشکلشون همین بود که قالوا ارنا الله جهرتن فلن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، یعنی ایمان به غیب نذاشتن، خیال میکردن تا ایشی را آدم نبینه نمیتونه ایمان میدونه. این روحیست که امروز بر فرهنگ جهانی حاکم است، یک نوع گرایش پوزیتیویستی، البته مراتب داره. نشدیم بهش که تا یه چیزی را نبینیم حس نکنیم باور نکنیم و قبول داشته باشیم. قدم اول ایمان اینه که ایمان به غیب داشته باشیم، بدونیم یه چیزایی هست که ما نمیشناسیم، نمیبینیم، درک نمی کنیم. اگه این نداشته باشیم اصلا وارد مرز ایمان نشدیم. هنوز از مجموع اون چه در باره مقامات اهل بیت وارد شده در روایات و بسیاری در آیات هم اشاراتی داره، به دست میاد که خیلی اونا مقاماتی دارن که ما نمیفهمیم. تمه این هم که بفهمیم نمیتونیم داشته باشیم. حالا بعضی ها دلشون میخواد به مقام امام برسن. بنده حرف میکنم اونقدر همت هم پایینه که طمع فهمیدنش هم ندارن، چرا تو برسیدنش. اجمالا اونها یک چنین مقاماتی دارند، غیر از این که امام کسی است که با یک جعل اعتباری یک مقام اجتماعی براش ثابت شده که او بشه رئیس مردم و مردم ازش اطاعت بکنند، چیزی که مثلا یه مرتبه ایشان در ولی فقیه هست. مسئله امامت که مسئله دیگری است. اون مراتب وجود امام و حقیقت امام و نقشی که در این عالم تکوینن داره چیزیست که ما خیلی قصور داریم از فهمش. البته همینجا اشاره بکنم که از اون طرف هم کسانی خواستن عیسی رو بفهمن مبتلا به غلوب شدن. امام رو خواستن مقامش رو درک بکنن، رسوندنش به مقام ربوبیت. این هم یه انحراف دیگری است. اون حدیث رو شنیدید که روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به امیرالمومنین فرمودند، اگر نبود ترس از این که در باره علی بگویند اون چه نصارا در باره برادرم عیسی ابن مریم گفتن، اگر این ترس ها نداشتن از فضائل علی چیزی میگفتن که مردم خاک پاش را برای استشفا بردن. می ترسم اگر بگم فضائل علی را درباره او مردم چیزی بگن که نصارا درباره عیسی ابن مریم گفتن، یعنی فکر کنن که خداست. اونقدر اون مقامات اونها بالاست و فهم ما قاصره که اگه به ما القا بکنن اونها را شمه ای ازش برای ما بیان کنن، میگیم این که شد خدا دیگه، کسی که اینجوری باشه دیگه خداست. نه ما خدا را هم درست نشناختیم، درست که هیچی، خیال میکنیم کسی که همچه قدرتی داشته باشه، همچه علمی داشته باشه دیگه خداست. به هر حال بین این حدین، بین اون حد معرفت عوامانه جاهلانهی که مثل بنده داریم و اون معرفتی که باید بهش برسیم، بسیار مراتب زیادی وجود داره که هر کسی به اندازه همت خودش اگه از راه خودش درست بره و استفاده بکنه میتونه مراتبی ازش را دریابه. شما هیچ فکر کردید که همه ما شیعیان و بسیاری از اهل تسنن، اگر نگیم اکثریت قاطعشون، مسئله توسل به وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه را کمابیش قبول دارن؟ یکی از دوستان دیروز نرم میکرد که چند روز پیش یک سمیناری در کردستان داشتیم، علمای اهل تسنن شرکت کرده بودن، در مدح اهل بیت چیزهایی گفتن که ما در بین شیعیان کمتر اینا رو میشنویم، و چه مراسمی برای توسل به اهل بیت و به خصوص به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت اولفرج دارن برادران اهل تسنن در سنندج و سقز. این که ما متوسل میشین میگین السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی، و کسانی گفتند و اثرش رو دیدن، توی گمراهی های تو بیابون گم شده بودن، راه رو پیدا کردند، مشرف به مرگ بودن، نجات پیدا کردن. آخه این کی کجا میشنه به اینا؟ کی این صدا را به اون میرسونه؟ چند تا گوش داره میگی؟ چطور میشنوی و چجور پاسخ میدی؟ چطور تمیز میده صداها را از هم دیگه؟ این صدای کی بود؟ از کجا آمد؟ چه مشکلی داشت؟ این ناشی هست از این که یک کسی را نصب میکنن در یک مقامی، یک مقام جعلی اعتباری بهش میده. اینا همون چیزیست که پیغمبر اکرم فرمودن اگر میگفتم اینها را میترسم که مردم درباره او چیزی بگن که نصارا درباره عیسی گفتن، فکر کنن کسی که اینجوری هست دیگه خداست. اما این در ارتکاز ذهن ما و در عمق عقیده ما و در عمق دل ما هست. اینا هر روز ما تو نماز، تو هر نمازی ما که معمولا اینجوری دیگه میگه السلام علیکم ایها النبی میگیم، واقعا یه لفظی هم تو به زبان میاریم؟ شنوندهی در کار نیست؟ و اگه قصوری در نمازمون باشه گفتن سر بگذار به سجده و بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی، برای رفع قصور نمازت سجده سهو که به جا میاری در حال سجده سلام به پیغمبر بکن تا جبران نمازت بشه. اینا فکر کردید یعنی چی؟ اجمالا آدم باید بدونه که خیلی چیزا درباره این بزرگان هست که باید یاد بگیریم، البته همش هم رو همه نمیتونیم یاد بگیریم، ولی فعل جمله اگر در همین اشارات و بیاناتی که در روایات شریفه، در همون روایاتی که متواتر است اگه دقت کنیم برسیم، اون چیزایی که هیچ ابهامی هم نداره دیگه، نمیگه آقا السلام علیکم نبی، به چه دلیل شما بگید؟ آیا روایتی هم داره؟ امروز مود شده آخر در همه چیز تشکیک میشه دیگه. شنیدم بعضیا در اینکه زیارت عاشورا میشه خوند یا نه تشکیک میکنن، میگن سندش معتبر نیست، به خاطر اینکه اون روح تبری تضعیف شده، تبلیغاتی که برای تساهل و تسامح شده اون روح تبری را از ما گرفته، تشکیک میکنن میگن مسجد جمع کردم چه سندی داره چه اعتباری داره. آقا شما اعتباری نداره، مسجدیست برید عبادت خدا. حالا که اینجوری مردمی جمع میشن به یاد امام زمان، خب شما هم برو اونجا یاد امام زمان بکن، گناه که نداری. میگم قصد ورود نمیتونم، خب قصد ورود نکن، قصد رجا. شیطان وقتی آدم بخواد باز بداره از راهی در همه چیز، مخصوصا برای ما هم از یه راه خاصی وارد، تشکیک در سند یا در دلالت. به هر حال همون معتقدات یقینی ما که به تواتر ثابت شده یا ضرورت مذهب ما هست، اینکه درش تعمق کنیم که اینا چیه، وجود امام تنها این نیست که برای بیان احکام کلامش حجت باشه یا برای مدیریت جامعه اطاعتش واجب باشه، این یه امر ظاهری اعتباری است که اولین مرتبه ایمان ماست. هر عوامی، هر بی سوادی، هم درس نخونده ای، هر ضعیف الایمانی اگه بخواد شیعه باشه این اعتقاد رو باید داشته باشه. اون چه از علما و بزرگان و اهل دقت و معرفت انتظار میره عمق این مسائل است، اینا رو باید بیشتر درش فکر کنیم. نه تنها فکر کنیم، اول فکر کنیم، باور کنیم، یقین کنیم، بعد هم سعی کنیم به لوازمش ملتزم بشیم. اون ارتباطی که باید برقرار کنیم، اون ارتباط حاصل بشه، اون نورانیتی که باید کسب بکنیم در پرتو این انوار الهی نصیبمون بشه که متاسفانه قدرشو نمیدونیم. مسئله ما در استفاده از وجود اهل بیت سلام الله علیه مجمعین در همین حدی که استفاده می کنیم و معتقدیم و هنوز آفت شک و تردید و التقاط بهش نخورده، در همین حد مثل کسی است که از یک اقیانوس به اندازه یک استکان استفاده. بقیه مراتبش هنوز دست نخورده مونده، ما غافلیم. و اگر کسانی باید از این معارف استفاده بکنند، کی اولا از کسانی که گوشت و پوستشون از مال امام روییده و افتخارشون در نوکری دستگاه امام زمان صلوات الله علیه است. پروردگارا تو را به مقامی، چه مقامی بگم که ما نمیتونیم بفهمیم که چیه، به اون مقامی که اهل بیت پیش تو دارن، تو میدانی و ما نمیدانیم، مقام بسیار عزیزی است، خیلی دوستشون میده، خیلی پیش تو مقرره. و عزیزترین بندگانت قسم میدیم که دلهای آلوده ما را لایق بخشی از معارف اونها قرار بدیم. این آلودگی ها را از باطن ما بزدا تا لیاقت استفاده از اون انوار به اندازه ظرفیت خودمون پیدا کنیم، ما را به وظایفمون نسبت مولامون آشناتر بفرما و در انجامش موفقتر بدار، سایه جانشین شایستش بر سر ما مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.